بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در روایاتی بود که قائلین به لزوم ستر وجه و کفین به این روایات استدلال کردن و ما عرض کردیم که البته بحث ما در آیات الاحکام خیلی نمیخوایم به این ابعاد فقهی بپردازیم، به این روایات و جزئیات فقهی، اما چون این بحث بحث مهم و مورد ابتلایی بود گفتیم ببینیم این روایاتش چگونه است. تا به حال روایاتی که ما خوندیم و روایاتی که استدلال کردن بر لزوم ستر وجه و کفین، ملاحظه فرمودید که اینها قابل مناقشه بود و ما باشیم و آیه شریفه به ذمیمه روایات دیگر به خوبی استفاده می کنیم که وجه و کفین مستثناست. این روایات نظر رو که در دو سه جلسه بیان کردیم و جواب دادیم ان نظر و سهم من سهام ابلیس، عمده این بود که اطلاق این روایات رو ما به هم بزنیم و اگر اطلاق به هم خورد دیگه قابلیت استدلال رو نداره. ما عمدتاً از راه قرینه مناسبت حکم و موضوع یا مسئله قدر متیقن وارد شدیم، اما یک تعبیری رو مرحوم محقق خویی قدس سره در این شرح عروه دارن. ایشون می‌فرمایند در بله درسته. ما گفتیم قرینه مناسبت حکم و موضوع روشن میکنه این نظر، نظر عن شهوتن و عن ریبتن. بله نه دیگه خب این قرینه میاد جلوی این عمومیت اطلاق رو میگیره. فعن قرینه عرفیه، قرینه عرفیه. شما مثل قرمت علیکم امهاتکم، مگر اونجا قرینه مناسبت حکم و موضوع نمیگه مراد نکاح الامهاته؟ قرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر، قرینه مناسبت حکم و موضوع میگه مراد اکل و دمه. حتی برای حرمت معامله و اینها نمیشه به این آیه استدلال کرد، چون خصوص اکلش در اینجا مراده. اینجا قرینه مناسبت حکم و موضوع میگه نظر مراد نظر شهوانی. حالا از اول یا مراد نبوده یا اگرم اطلاق داره این قرینه تغییر میزنه. در این جلد اول کتاب النکاح مرحوم آقای خویی فرمودن این روایات، اصلا کلن روایاتی که میگوید ان نظر و سهم من سهام ابلیس، یا میگوید زن العین ان نظر، که نظر عنوان زنای عین رو داره، ایشون خود ایشون با این که قائل به لزوم ستر وجه و کفین هستن میفرمان این روایات قابلیت استدلال نداره، صرف نظر از این که این روایات نظر غالبا از جهت سند اشکال داره، اما میفرمان با قطع نظر از اشکال سندی خود این روایات قابلیت استدلال نداره. چرا؟ تعبیری که دارن میفرماین که این تعبیر سهم من سهام ابلیس، فإن التعبیر بأنه سهم من سهام ابلیس لا ينسجم الا مع كون الناظر في مقام الريبه، این تعبیر سهم من سهام ابلیس این فقط ملائمت داره و مناسبت داره که ناظر در مقام ریبه یا در مقام لذت باشه. فانه فی هذه الحاله قد لایت مکن الانسان من السیطره علی نفسه. در این حالت گاهی انسان تمکن بر اینکه خودداری کنه نداره، فیقع فی الزنا و قد یتمکن من کف نفسه و منعها من المحرمات فینجو من ذلک و حین اذن. و وقت می فرمان اینی که در روایت ائمه طاهرین علیهم السلام نظر رو تشبیه کردن به تیر، برای این است که تیر قد یصیب و قد لا یصیب، تیر گاهی اوقات اصابه میکنه و هدف میخوره و گاهی اوقات هم اصابه نمیکنه. و این اذن یصح تمثیله بالسهم فانه قد یصیب الهدف و قد یخطئ، و اما اذا لم یکن فی مقام الریبه فهو غیر مصیب دائما فلا یتلائم مع تشبیهی به سهم، تلائم با تشبیه به سهم نداره. عرض میکنم که ما نقطه عرض میشود که تأملمون در فرمایش ایشون در اصل مطلب که مشترک هستیم و فرمایش ایشون مورد قبوله، یعنی این روایت کلمه نظر در این روایات رو باید هم کرد بر نظر شهوانی، نظر عن لذت، نظر عن ریبت. اما این استظهاری که از این تشبیه ایشون فرمودن که نظر سهمون من سهام ابلیس، سهم گاهی به هدف میخوره گاهی نمیخوره، اونی که به هدف عرض میکنن که اصلا اصابه نمی کند نظر غیر شهوانیه. اگر کسی نظر غیر شهوانی داشته باشه هیچ وقت لغزش پیدا نمی کنه، گرفتار زنا نمیشه. اما اگر نظر شهوانی شد قد یصیب و قد لا یصیب، ممکنه بلغزه در زنا واقع بشه، ممکنه باز با وجود نظر شهوانی خودش رو حفظ کنه و در زنا واقع نشه. به نظر میرسه فقط این مقدار، یعنی ما نمیتونیم استفاده کنیم که امام علیه السلام از تشبیه به سهم این جهت رو در نظر داشتن که سهم قد یصیب و قد لا یصیب، نه از باب این است که همانطور، حالا ممکنه کسی اینطور بگه، دقت کنید آقا، ممکنه کسی بگه که تیر وقتی رها میشه، از زمانی که رها میشه تا زمانی که به هدف خورده میشه خیلی فاصله کمیه، خصوصیت سهم اینطوره. حالا چه در اون سهمهای قدیم، تیر و کمانهای قدیم، چه در این تیرهای جدید، از زمانی که شلیک میشه تا زمانی که به هدف میخوره کمتر از ثانیه گاهی اوقات هست. امام علیه السلام میخوان بفرمان نظر شهوانی انسان رو زود توی زنا میاندازه، یعنی اینطور نیست که بگیم قد یصیب و قد لا یصیب، نه، نظر شهوانی انسان رو گرفتار میکنه. حالا این بخش تشبیه اصلا ممکنه این باشه، نه این که قد یصیب و قد لا یصیب و بعد بگیم اونی که اصلا مصیب نیست نظر غیر شهوانیه، اونی که قد یصیب قد لا یصیب نظر شهوانیه. به نظر ما این جهت رو نمیشه استفاده کرد، اما کلی میگیم که آقا همین اون چه که با ابلیس و سهم ابلیس تناسب دارد نظر شهوانیه، مطلق نظر با ابلیس تناسبی نداره. قرینه مناسبت حکم و موضوع به خوبی این روایات رو برای ما روشن میکنه، علاوه بر این که این روایات سند درستی نیست. البته میشه در این روایات یه تواتر اجمالی رو کسی ادعا بکنه یا تواتر معنوی رو کسی ادعا کنه، اما هر کدامی که به تنهایی حالا دیگه این مقدار که حرف کردیم اینه، اینم از این روایات. روایت دیگر این روایتی است که باز این رو بیشتر در کتب عامه نقل کردن، در رسائل نیامده، در مستدرک مرحوم حاجی نوری آورده و در بهار هم آورده شده. نقل‌های مختلفی هم این روایت داره، معروف به روایت خصعمیه، مرعی خصعمیه. مرحوم آقای حکیم این روایت رو نقل میکنه که بعضی از کسانی که قائلن به این که سطر وجه و کفین لازمه، به این روایت خصعمیه تمسک کردن. ناقل و راوی ابن عباس، عرض کردم در کتب عامه مثل کنز العمال جلد سوم حدیث 797 ذکر شده. روایت در کتب شیعه نیامده الا در مستدرک اونجا ذکر کرده. المرأت الخصعمیه اتت رسول الله، مستدرک هم خواستید مراجعه کنید جلد 14 باب 81 ابواب مقدمات نکاح حدیث 7. المرأت الخصعمیه اتت رسول الله. البته توی عرض می شود که در بعضی از کتب نوشته شده در بعضی از نسخ فقه الرضا هم این روایت آمده که خب فقه الرضا می دونید که الان محققین قائلن که کتابی که منسوب به امام هشتم علیه السلام هست این نسبت نسبت درستی نیست. رسول الله یعنی آمد پیش رسول خدا، اون آمد قائلشون زنه، آمد پیش رسول خدا. خب عرض می کنم که تو روایتی که اینجا داره این است که اتت رسول الله صلی الله علیه و آله به منا فی حجت الوداع حسفتی، استفتا کرد، سوال می کرد از حضرت. تو بعضی از نقل ها داره که یه مرد اعرابی با این خصعمیه که خواهر او بود آمدن دوتایی پیش پیامبر. فضل ابن عباس هم کنار پیامبر نشسته بود، اون مرد اعرابی سوال میکرد. و کان فضل ابن عباس ردیف رسول الله، یعنی کنارش و در جنب پیامبر نشسته بود. و اخذ ینظر الیها، حالا اون مرد اعرابی داشت سوال میکرد یا خود این زن داشت، چون نقل مختلف از پیامبر سوال میکرد، فضل ابن عباس نگاه میکرد به این زن. و تنظر و الی، اون زنم به فضل ابن عباس نگاه کرد. فصرف رسول الله صلی الله علیه و آله وجه الفضل عنها، پیامبر دید که پسر ابن عباس فضل ابن عباس داره نگاه میکنه، با دستش جلوی صورت او رو گرفت یا صورت او رو برگردون و قال رجل شاب و امرأت شاب به، که جوانی اون زن هم جوان، اخاف و ان یدخل الشیطان بینهما. خب اینجا به این روایت، اینم خیلی عجیبه، از روایاتیش که مثل بعضی از روایات قبل که داشتیم، هم قائلین به لزوم سطر رج و کفینش استدلال کردن، هم قائلین به جواز ابداع وجه و کفین بهش استدلال کردن. خب اونایی که قائل هستن به این که سطر وجه و کفین، میگن پیامبر جلوی چشم ابن عباس و فضل ابن عباس رو گرفت، یعنی نظر جایز نیست دیگه، معناش هست که نظر به وجه خصعمیه جایز نبوده و این فضل ابن عباس داشته نظر میکرده. حالا اجازه بدید هنوز اول استدلاله. پس معلوم می شود که اگر جایز بود خب فضل ابن عباسش نگاه می کرد، به بچهش هم نگاه می کرد، نباید پیامبر صلوات الله علیه مانع از نظر فضل ابن عباس بشه. این استدلال به این روایت. اینجا یک انقلتی مطرح هست و اون انقلت این است که این روایت از محل استدلال برای مانع نفی خارجه، برای اینکه در ذیل روایت داره اخاف و انیت خود شیطان بینهما، یعنی پیامبر احساس کردن که بین این دوتا داره الان شیطان واقع میشه و ممکنه به گناه بیفتن،
یعنی برای پیامبر مهرش شد بین فضل و اون خشعمیه، خوف وقوع در فتنه و در حرامه. رو این حساب جلوی چشمهای ابن عباس رو گرفتن. تو بعضی از نقلا داره که صرف بچه او صورتش رو برگردوندن، تو بعضی از نقلها داره با دست جلوی چشمهای ابن عباس رو گرفتن. خب زید روایت فرموده رجلون شاب و امرأتون شابه اخاف و انگت خلش شیطانو بینه هما، یعنی مورد جایی بوده خوف وقوع در حرام بوده، پیامبر جلوگیری کرده، در حالی که محل بحث ما جاییش که مسئله خوف وقوع در حرام نباشه. یعنی محل بحث در اونجاییش که نزاع مشهور که معرکه آراست در وجه و کفین، در این است که آیا نظر من دون ریبت و شهوتن آیا به وجه و کفین جایزه یا نه. اما اونجایی که نه شهوتن و ریبت که ریبه، یعنی اونجایی که خوف وقوع در حرامه، اینجا همه میگن جایز نیست. این اشکال مرحوم فخر المحققین در کتاب ایزاه از این اشکال ایشون جواب داده. در جوابشون فرموده است که ما اگر خوف در این ذیل روایت رو به خوف شخصی معنا کنیم، این اشکال وارده. اخاف و انیت خل شیطان بینهما، یعنی در این مورد بالخصوص خوف وقوع در حرامه، اشکال وارده. اما اگر گفتیم این خوف خوف نوعیه، یعنی نوع جوان، مرد جوان و زن جوان، نظر در بین نوع اینها موجب وقوع در فتنه است، غیر از ائمه معصومین علیهم السلام، غیر از اولیاء طاهرین، همه نوعا دیگه مسئله خوف وقوع در فتنه درشون وجود داره. و اگر آمدیم خوف رو در اینجا خوف نوعی معنا کردیم، اشکالی نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود نظر به وجه و کفین، ولو این که این شخص نظر به ریبت و شهوت نداره، اما چون نوعاً مظنه وقوع در حرامه، این اشکال داره، خوف نوعی وجود داره. این دفاع و جوابی که مرحوم فخر المحققین داده. به نظر ما در اینجا این بیان فخر المحققین چند اشکال داره. اشکال اول است که برخلاف ظاهر روایته، روایت میگه اخاف و انیت خل الشیطان و بینه هما، این بینه هما خصوص این دو نفر در این قضیه، در این واقعه مشخصه معین. روایت ظهور در خوف شخصی داره. بنابراین این بیان فخر المحققین که گفته مراد خوف شخصی نیست و مراد خوف نوعیه، این برخلاف ظاهر روایت. این یک اشکال. اشکال دومی که در اینجا هست این است که حالا اگر پیامبر واقعا علم داشت به این که این دو نفر در حرام واقع نمیشن، بازم این کار رو انجام میدادن یا نه؟ روی این که ما روایت رو به خوف نوعی معنا کنیم، باید بگیم بله، چون ملاک خود این دو نفر نیستن دیگه. اگر روایت رو به خوف نوعی معنا کنیم، باید بگیم پیامبر ولو علم پیدا می کرد که این دو نفر در حرام نمی افتن، چون ملاک خوف نوعیه، باز باید جلو اینها رو بگیره. اما معلوم میشه که نه، اینی که جلو اینها رو گرفته چون خوف شخصی بوده. اگر واقعا نسبت به این دوتا علم داشت که در حرام قرار نمیگیرن، این کار رو انجام نمیداد. لذا روشنه، یعنی اونی که ظاهر روایت این است که این خوف خوف شخصیه، و اگر خوف خوف شخصی بود دیگه روایت به درد استدلال نمیخوره، چون محل نزاع ما در نظر من دون خوفنه، نظر من دون لذتنه، نظر من دون شهوتنه. اگر مع خوف لذت و ریبه باشه که دیگه اونجا از محل نزاع
خارج میشه.
نمیشه به این روایت استدلال کرد. اما عرض کردم از اون طرف برخی از فقها آمدن به این روایت استدلال کردن بر جواز نظر به وجه و کفین، مثل مرحوم شهید در کتاب مسالک. این هم دو تا مطلب داره. مطلب اول این است که خب پیامبر چطور متوجه شد حضرت ابن عباس داره به این زن نگاه میکنه؟ معلوم میشه خود پیامبر نگاه میکرده زن رو، چون تو روایت داره پیامبر دید فضل داره نگاه میکنه و زنم داره به او نگاه میکنه، پس معلوم میشه خود پیامبر نظر به وجه زن فرموده. اگر نظر نکنه کسی که نبینه نمیفهمه که این دو نفر دارن به هم نگاه میکنن یا نه. اگر فقط اجازه بفرمایید، اگر فقط نظرش به فضل ابن عباس بود، خب فضل ابن عباس داره نگاه میکنه، از کجا روشن که داره تو وجه این خصعمیه نگاه میکنه؟ پیامبر هم دیدن فضل داره نگاه میکنه، نگاه کردن هم خصعمیه هم داره به فضل نگاه میکنه، هر دو دارن به هم نگاه میکنن. خب پس روشن میشه پیامبر به خود خصعمیه نگاه کرده، پس معلومه نظر به وجه اشکالی نداره. اگه اشکال داشت که پیامبر این کار رو انجام نمیداد. نه؟ یعنی ینافی شأن النبی؟ و المقام الجلسه فضل ابن عباس کان اردف الرسول و سأل الاعرابی او سألت اختها من النبی. خب یعنی وقع هذا الامر و نهى و نهى الرسول عملا عن فضل ابن عباس.
یعنی
چرا بعید باشه در حضور پیامبر؟ روایات زیادی داریم که در حضور پیامبر دائما بعضی از محرمات انجام شد و پیامبر نهی کرده. این اختزا میکنه دیگه، مثلا حالا اون اوائل اسلام هم بوده، از این حجت الوداعه، روایت در حجت الوداعه. هر کنم حالا روایت بر فرض اینکه درست باشه، چون در مصادر شیعی نیامده روایت، اون وقت حالا میخواییم این رو بگیم، آیا افرادی مثل شهید که استدلال کردن به این روایت بر جواز نظر به وجه و کفین، جلیلشون هست که پس پیامبر دیده به نظر ما این حرف درست نیست؟ چرا؟ برای اینکه عادتا انسان وقتی مرد رو ببینه همین مقدار متوجه میشه که این داره به زن نگاه میکنه یا نه، یک طرف رو هم ببینه کافیه. خب بفرمایید تو روایت داره که و تنظر الی، تو روایت داره و تنظر الی، ممکنه پیامبر تصادفا نگاهشون افتاده در خصعمی هم داره نگاه میکنه، نه ان قصدن و نه ان عمدن، و اونی که محل بحثه ان عمدن و ان قصدنه. اما عرض کردم به قرینه میشه فهمید وقتی دید انسان ببینه یک کسی داره یک جایی رو نگاه میکنه، به نگاه به چشم او میتونه حتی بفهمه که اونم به این نگاه میکنه یا نه، لازم نیست که حتما به خود اونم نگاه بکنه. نه او دیگه نگاهش مستمرن بوده که پیامبر اشکال کرده، یعنی ان عمدن بوده، ان ارادتن بوده، مستمرن هم بوده. عرض کردم دور بعضی از نقلا داره یه اعرابی بوده، اینم خواهرش بوده، اون اعرابی شروع کرده به سوال و جواب و پیامبر و اینم داشته که نگاه میکرده. خب نکته دوم این است که بالاخره معلوم میشود که خشعمیه وجهش مکشوف بوده. اگر وجهش مکشوف نبود که ابن عباس نگاه نمی کرد و این قضیه رخ نمی داد، و معلوم میشه وجه و کفین کشفش در اون زمان هم در زمان پیامبر
جایز بوده.
خب این دو جوابش این است که قضیه مربوط به مناس در حجت الوداعه، وقتی مربوط به این هست در حال احرام بوده. در حال احرام خصوصیت خاصی وجود داره که زن صورتش باید مکشوف باشه، صورت زن در حال احرام باید مکشوف باشه و اون دلیل بالخصوص داره. هم بله. حالا اگر ممکنه کسی بگه خب ممکنه کسی در عرفات بوده اما محرم معلوم نیست باشه، اینطوری هر زنی مخصوصا داره یه اعرابی و اختش آمد میشه پیامبر، سوالاتی هم کردن از پیامبر، نداره که اینا محرم هم بودن. در این احتمال وجود داره که محرم بودن این معلوم نیست. اگر این باشه وقت نتیجه میگیریم که همین که زن خشعمیه وجهش باز بوده و پیامبرم نهی از او نکرده، این خودش قرینه میشود بر جواز نظر به وجه و کفین و مکشوف بودن وجه و کفین. خیلی خوب، یکی رو زیر من کرده، دومی هم رفت موضوع میشه دیگه. نه به اونم وقت یکی که من بکنه کافیه دیگه، او رو بگه نگاه نکن، او که نگاه نکرد یه موضوع منتفی میشه. این هم یکی از روایات. یه روایت دیگه باقی مونده، این مکاتبه صفار هست که این هم انشاءالله شنبه میدیم و این بحث رو تمام میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.